بسم الله الرحمن الرحیم. سخنرانی استاد سعید نجفی با موضوع حمله پیش دستانه در شب نهم محرم 1405 هیئت آل الله.
ما عرض کردیم که ما گاهی در سیر استکمالی که از یک جایی شروع میشه، از مبدأ عالم هستی و تا انتها یعنی راجعون، این مراحلی که طی میشه همه یک سیر کمالی است. اون نشئه‌ای که ما درش قرار میگیریم، اون ظرف که ما مظروفش باشیم، یه جایی ذره است یا ذراری است و این گونه مسائل، یه جای دیگه میاد در حدی میشه که از ما اقرار میگیرن. قالو بلا، نمیدونیم چه خبر بوده، منتها انقدر میدونیم که تونستیم بگیم بله. یعنی علم احد الیکم یا بنی آدم الله تعبدو مثلا فلان، ما نگفتیم به شما شیطان رو پرستش نکنید. ما چی گفتیم؟ خب حالا جسم داشتیم؟ نمیدانیم، ولی ظاهرن نه. در چه عالمی بوده؟ نمیدانیم. منتها قرآن هم یکی دو جا یک اشاره هایی کرده، چون دیگه کارایی بیشتر از این نداشته. همین که ما بودیم تا اینجا آمدیم، اینجا از صلب نیاکانمون به زهدان مادرانمون و بعد جواز ورود به عرصه عالم پیدا میکنیم. خب اینجا چه چیزی است؟ اینجا دیگه یک اختیاری هم، قدری اختیار هم داریم. البته این اختیار، اختیار تام نیست. حرف یهود نیست که و قالت الیهود و ید الله مقلوله، دست خدا بسته است. این حرف یهود رو ما قبول نداریم، تفویض رو هم قبول نداریم، درسته؟ امام صادق یک روایاتی دارن که در این توحید مرحوم صدوق هم نقل میکنن، این خیلی حرف بلندیه. اساتید ما میگن ما در شرح این ماندیم که لا جبرون ولا تفویض بل امرون بینال. بعضی ها اینجور فکر کردن که بین الامرن یعنی 50 تا اختیار 50 تا جبر. این معادله غلطیه. میفرماید نه جبر و نه اختیار، یه چیز دیگه. ببین شما الان مثلا میای به این آقا میگی آقا استخاره بگیر، این حدیثه؟ نه خیر. آیه است؟ نه خیر. کی به تو گفته این کارو بکنی؟ کی به تو گفتی یه شکافی پیدا کنی برای فرار از مشورت؟ چند تا حدیث داریم برای این کار؟ تعداد آدم‌هایی که به این کار، به ویژه در خواهران، مراجعه می‌کنن برای مسائل بسیار مهم، ایزن آقایون هم هستن. و بعد یه عده هم دفتر دستکی درست می‌کنن به نام عالم دینی. خب شما اگر این مسئله دینی است، یه زحمت بکشید. اگه تونستید یه دونه استخاره بگید آیت الله جوادی آملی براتون بگیره. ببینید میگیرن؟ اما بنای کار ما به سمتی میرود که از عقلانیت گاهی فاصله میگیریم و اینو به قسمت و تقدیر و این گونه مسائل. اینکه بل امرون بین الامرین نمیگه جبر 50 اختیار 50، این بد تلقی میشه گاهی. میفرماید لا جبرون، جبر نیست. لا تفویض یه چیز دیگه است، یه تعریف دیگری داره. حالا البته ما یه حرفایی داریم با شیخ صدوق در این توحید، کتابی نظیریه. شما الان میای یک مسیریاب به من بگید، مثلا داخلی بگید، خارجیشم بگید، بلد، نشان، خارجیشم بگید، ویز دیگه، گوگل مپ. شما میای به این عالم ربانی که قرآن در مشتشه، میگه استخاره برای من بگیر، نیتت چیه؟ مثلا ازدواج با این خانوم، درسته؟ یا راه اندازی این مغازه، درسته؟ یا چیزایی که خود. تشبیه من به همین برنامه هایی که الان گفتید میخوام تشبیه کنم، چون باش کار دارید. شما استخاره میگیرید، اون آقا میگه بده یا خوبه. حالا از کجا میگه؟ بحثش جداست، خیلی نمیشه روش حساب کرد. برفرض خوبه. خب شما میایید توی ویز یا نشان میزنی که بنده میدون امام حسین علیه السلام هستم، میخوام برم میدان آزادی. میزنه چی؟ میزنه چقدر؟ میزنه 50 دقیقه. لزومن نیم ساعت بعدم میزنه 50 دقیقه؟ لزومن 2 دقیقه بعدم میزنه 50 دقیقه؟ ممکنه 2 ثانیه بعد بگیری بزنه 5 ساعت، همون موقع تصادف شده. درسته؟ خب کی به شما گفته الان قرآن رو باز کردی؟ 30 ثانیه بعد اگر بگیری، من خودم این اتفاق برام افتاده، پیش یکی از بزرگانی که آقایون می اومدن، حالا من خیلی اعتقاد به این مسئله ندارم، گرفت گفت خوبه، خواهرش اومد برای همون مطلب گرفت، 30 ثانیه بعد گفت خیلی بده. نشین بدا. شما الان میزنی در ویز که از اینجا بری ساری، میزنه چقدر؟ میزنه 1 ساعت و 10 دقیقه. خوبه؟ مثلا اگر 1 ساعت دیگه زدی، لزومن میزنه 1 ساعت و 10 دقیقه؟ ممکنه بزنه نصفش، ممکنه بزنه. این نقشه ی عالم که به صورت تار عنکبوتی همه به هم پیوستگی دارن، لزومن نمیشود یک چیزی که الان خوبه نیم ساعت بعدم همین جواب رو بده. رضا راه راه کماله. باید عقل رو در نظر گرفت، مشورت کرد، تمام تلاش رو به خرج، توکل به خدا، رفت جلو. بله البته گاهی بر برخی از مسائلم که خارج از عقل ماست، شاید در سیر استکمالی ما قدر اختیارم در این دنیا داریم، اون اختیاره برای چی ساقا؟ برای اینکه ازش استفاده کنیم در راستای کمال. چون ما جام مرگ رو که نوشیدیم، در آموزه‌های اسلام به ما میگه تو نمیپوسی، نمیمیری. فبصرکل یوم الحدید، یوم الحدید. اتفاقا چشت بازتر میشه، میری یه نشعه دیگه. اون نشعه کجاست؟ اصطلاحاً میگیم برزخ، که خود اونم مراحلی داره. اونجا چه شکلیه؟ اونجا غذا میدن؟ بله غذا میدن، کما اینکه شما با بزرگ تو خواب میبینی. جسمی داریم، جسمی منطبق با آن عالم داریم، بله. خب پس نمرد طرف که، به قول سنایی گویم که نمرد، زنده تر شد. شب عاشورا سید الشهدا مسئله مرگ رو برای صحابیش حل کرد که این شاهکار عاشورا تا الان بماند. فرمود یا بنی الکرام فالموت قنطره، قنطره یعنی پل. به تعبیر امروزیش جوان پسندش، بچه ها مرگ پله. خب پلو باید چیکار کنی آقا؟ بعد چی دیگه؟ بعد چی بری مرحله بعد؟ خب فقط فرقش چیه؟ شما وقتی که مرگ به سراغ شما میاد، تعریف مرگ رو باید درست کنیم. متاسفانه 70 سالمونه، 50 سالمونه، 80 سالمونه، میگیم فلانی مرد. بگیم مرد یعنی چی؟ میگه مرد. معناش یعنی چی؟ بهتره که ما بگیم آقا میخوایم خبر بدیم به هم دیگه، فلانی مثلا آقای ایکس پروندهش بسته شد. اینجا ما به رحمت خداییم، فرقی نداره کسی که اینجا به رحمت خدا، اونجا هم به رحمت خدا. گاهی میگیم به رحمت خدا رفت، خب اینجا به رحمت خداییم دیگه. علیکم السلام. ما باید بگیم این آقا، محمد آقا، سعید، دیگری، پرونده فعالیتش بسته شد. یعنی پیام داشته باشه مرگ برای کسانی که زندن، زنده بدونه که پرونده او هنوز برای تلاش باز است. آقا مرگ در قرآن یه حرفی میزنه که جای دیگه نیست. مثلا در بسیاری از مسائل قرآنی با تورات مشترکه، برخیش با انجیل مشترکه. علامه طباطبایی میفرمایند این اوپانیشاد که کتاب هندوانه، بسیاری از معارف حقیقی حق در این هست. این فکر نکنید فقط با پیامبر اعظم همه معارف آمده، نخیر، تکمیل شده، سیر کمالی طی کرده. ما از نوح سلام الله علیه چی داریم؟ 7 فرمان. برسه به حضرت موسی میشه چند تا؟ میشه 10 فرمان. این سیر تکاملی انبیاس، شریعت اینها تکامل پیدا میکنه چون مردم هم تکامل پیدا میکنن. اما یه چیزایی تو قرآن هست جاها دیگه نیست، این استکمالیه. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. میگه ما مرگ رو آفریدیم، مرگ از جنس وجود عدم نیست، مرگ رو خلق کردیم. کی میگه با مرگ تموم میشه؟ اتفاقا بر حیات مقدم. آقا الذی خلق الموت والحیات، برای چی آفریدیم؟ برای سیر کمالی، که ببینیم چه کسی بهتر، ایکم احسن و عملا، یعنی دنیا مسابقه است. رفتی تو کار و کاسبی، دیگری هم رفته تو کار و کاسبی، شما به عنوان یک مسلمان اهل قرآن فعضا فرقته فنسب، اینو گذاشتی زمین اینو باید برداری، اینو گذاشتی زمین اونو باید برداری. رفتی تو ورزش، این کارو کردی تمام نشده این کارو باید بکنی. رفتی تو چی آقا؟ درس خوندن، این کتابو نذاشتی اینو باید برداری. مسلمان اینه دیگه. شیعه مرتضی و علی عمر هدر نمیدهد. الذی خلق الموت و الحیات، که شما رو بسنجیم که در این میدان مسابقه چیکار میخوای بکنی. فاستبقوا فسار او، پاتو بذار رو گاز، برو این جاده. این جاده فقط پیچ داره، خم داره، فراز داره، فرود داره، به تعبیر شوفرا بده بستون داره، و تو با کمربند ایمنی عقل، خرد، عقل از اقال میاد. اقال که میدونید چیه؟ میدونین چیه؟ آفرین، پابند شتر. شتر رو که میخوابونن، دیدید دیگه شتر چطوری میخوابه؟ برای اینکه آزادی عمل نداشته باشه بهش اقال میزنن. اونجا در دیوان شمسی میگه بدر اقال اقولو، میخواد بگه عاشقی کن، میگه عقل رو بذار کنار. ما این نکته رو بگم تا سیر بحثمون رو ازش فارغ نشیم. ما گاهی داشته هامون رو، باورهامون رو، اندیشه هامون رو، آنچی که فکر میکنیم و اعم از زن و مرد، بدون سنجش با اصول 40 سال باش بیریم جلو. باورتون میشه؟ دوبار دیگه هم میتونم بگم، گاهی اینایی که ما داریم، عقایدمون، باورمون، اندیشمون، تفکرمون، جهانبینیمون، رویکردمون، هرچی که میگیم، بدون سنجش با اصول باش میریم جلو. شما این حضرت عبدالعظیم حسنی رو که میبینید، ایشون بیش از آن که مقام معنویش مطرح باشه مقام علمی داشت. متا به خاطر اینکه ما لفظ امامزاده روی نفر میذاریم، نگاه ما میره بحث عبادی صرفاً. انسان عالمیه. حالا بماند جای دیگه بحثی مثلا راجبش بکنیم. ایشون عالم بود، شاگردهای زیادی داشت، عنوان داشت، شهرت به عالم بودن، شهره به عالم بودن. رفت پیش امام معصوم گفت آقا من شروع میکنم و به بسم الله به شما میگم، شما ببین اینجوری من فکر میکنم درسته یا نه. میدونین چرا؟ عرض کردم بارها خدمتتون، ما یه زاویه کوچک که میگیریم از حیث ریاضی، هرچی ادامه میدیم دورتر میشه. قرار نیست شیطان به ما بگه زنا کن، قرار نیست شیطان به ما بگه ربا بخور. این مسئله مهم. این سنجش با اصول، اصول دین تحقیقی است نه تقلیدی. برای چیست آقا؟ به تحقیق. این مال فاضل مقداده دیگه، شما که همتون خوندید دیگه، مسلمانید، مگه میشه اصلا مسلمان میشه که اصول دینشو تقلیدی بپذیره؟ اصلا میش مسلمان میشه مگه؟ نمیشه. من برای اینکه مرور کنید فقط میگم فاضل مقداد در شرح بابا هادی اشعر چی گفت آقا برای حصول دین؟ گفت به تحقیق، لا به تقلید. حالا که شعرا میگم دست از سر ما بر نمیدارن، از محقق تا مقلد فرق هاست، آن چو داوود است و آن دیگر صدا است. در اصول دین به ما میگه خدا این است. ما کسی که اصول خونده هیچ وقت نمیگه دیگه ما اینجوری شد و اینجوری شد و اینجوری شد و دیگه قسمت دیگه، روزگارم با ما نساخت. امیرالمومنین فرمود لا تسب الدهر. چرا روزگارو فوش میدید؟ چه حقی دارید شما روزگارو فوش میدید؟ ای لعنت بر این روزگار. این کیه این حرف زده؟ این چورو چه حسابی؟ توحید نخونده، نمیدونه که لا یستر الواحد الا الواحد، نمیدونه این خدایی که خیر محضه جز خیر نمیآفرینه. حالا اونایی که غرق در توحیدن میگن وقتی شما مثلا این کاغذو میدی به این آقا، این آقا ازت میگیره، این آقا نمیگه اینو کی داد. اونایی که اهل توحیدن نمیگه اینو کی داد، میگه اینو کی آورد، چون فقط یه نفر داده، فقط خدا. شما به اینو تهشو بگی برو ببین به کجا میرسه. میرسه به یه کارخونه، از کارخونه میرسه به یه درخت، از درخته میرسه به یه باغدار، از باغداره میرسه به چی؟ اون دونه‌ای که کاشته، اون نهالی کاشته. دوباره بگی پیشو برو بالا، میرسه به کجا؟ پس نمیتونی بگی این پولو کی داد، این لباسو کی داد، این خونه رو کی داد، این بچه رو کی داد. میگه غلطه. باید بگی چی؟ اینو کی آورد؟ چون فقط خدا داده. و با خدا دادگان ستیزه نکن، چون خدا داده را خدا داده. بگذاریم که از یهود هم غافل نشیم، از دستتون در بره. ما ارزیابی باید بکنیم با اصول. مثلا حاشیه بحثمه، میگه پیامبر چرا فلان جا این کارو کرد؟ شبهه میکنه. حضرت علی چرا این کارو کرد؟ امام جواد چرا این کارو کرد؟ برادر، امام جواد وقتی میخواد به ما، امام هادی وقتی میخواد به ما امام معرفی کنه، نمیفرمید امام اینه، میفرمید امامت اینه. شما اصول دین چیه آقا؟ دومیش نبوت دیگه، درسته؟ نمیگه این نبی رو فقط بشناس، میگه جایگاه نبوت رو بشناس. هر روایتی با جایگاه نخورد اینو به پیشونی هرزش میکنه، بندازش کنار. یک کلام. برای همین به شما نمیگه کتابهایی بخون که توش امام شناسی داره، این اصول دین نیست. اصول میگه امامت رو بشناس، بعد افتی کتاب خوندی قوه تمیز داری. مثال، شما اصلا کتابی باز میکنی صحیح بخاری، میگه پیامبر فلان کار کرد، من روم نمیشه بگم. میری اول کتاب میبینی آقای بخاری میگه که من صدها هزار حدیث دیدم، روزه گرفتم انقدر، نماز خوندم انقدر، دعا کردم انقدر، که خدایا هر کدوم اینا درسته به قلم من جاری کن. خب باشه، حالا حدیث نوشته، آدم شرمش میاد واقعا، آدم به لات محله و اراذل و اوباش چون این نسبتهایی هم گاهی نمیده. خب چیکار کنم من اینو بپذیرم؟ چجوری نپذیرم؟ دگمندیشانه؟ نه. وقتی ما میریم سراغ امامت شناسی نه امام شناسی، جایگاهو میشناسیم. شما با من بخوانید، هم صلوات شعبانیه هم زیارت جامعه کبیره. در این جامعه کبیره که مانیفست امامت شناسیه، شما شروع میکنید السلام علیکم یا اهل بیت نبوه. چیه؟ مقام، موضع الرساله، مختلف الملائکه، معدن الرحمه، خزان العلم، منتهى الحلم، اصول القادة الاولیاء عناصر الدعائم ساسة ارکان ابواب امناء سلالة اترت. شما اینجا به امام خاصی اشاره کرد یا به امامت؟ به امامت. ببین شما امامت رو که میشناسی، بعد میگه اونجا حضرت علی چرا این کارا رو کرد. ما یه چیزایی داریم در دین اسلام، برای همین من سخت کتاب معرفی میکنم، در دین اسلام وارد شده به نام اسرائیلیات. ازدواج پیامبر با فلان کس، اینا کجا تو دین وارد شده؟ من یه بار در مورد ازدواج حضرت خدیجه روی منبر در جایی در شهر دیگری، استان دیگری، حرف زدم، یه خانم دکتری اومد گریه میکرد، میگفت این مثلا 50 سال یه چیز دیگه فکر میکردم، اذیتم میکرد. گفتم آقا جون شما یه نفر ببر پولدار بشه، یه نفر ببر مشهور بشه، یه نفر ببر چهره بشه، یه نفر ببر قهرمان بشه، 200 تا 500 تا 400 تا حسود داره. با پیامبری داری حرف میزنی که از موقعی که اومده بساط هزاران آدم رو در جهت ظلم تعطیل کرده، توقع داری برای این روایت نسازم، دروغ نسازم؟ فردا شب بگم که این از کجا وارد دین میشه. اما اینو بدون، یه نفر برده بودن اعدام بکنن، دفعه قبلم گفتم، گفت اعدامم کنید، حکمم که در اومده در زمان امام صادق، من و فلانی 14,000 تا حدیث رو وارد دین کردیم که شما نمیدونید این 14,000 تا چیه، چون اول و آخرش حرف اهل بیت گذاشتیم، وسطش حرف خودمون رو گذاشتیم. حالا کجا فهمیم؟ میدونن کجا فهمیم؟ از امامت. خیلی ساده است. شما وقتی میگی امامت، امام باید معصوم باشه، اینجا دیگه شک برات پیش نمیاد که امام اینجا مثلا بایه مثلا فلان ازدواج کرده، 9 کودک آزاری شده. ببین راه اینه، اصول. اصولم 5 تا و 3 تا منظورم نیستا، اصول اعتقادی. حالا دستبندی کردن علما، ما هم میگیم سلمنا. در واقع اگر ما با اصول نسنجیم باورهامون رو، ممکنه زوایای کوچیکی داشته باشیم. بعد اینجا این تغییره، این تحوله، این حرکته، اونی که باید بشه در راستای گاهی چنبر عادت هاست. عادت کردیم، مثلا مادرم میگفتیم، مادر بزرگم میگفتیم، پدر بزرگم میگفت، آقا درسته؟ اگه درسته که درست، اگه درست نیست، بالاخره منم به عنوان یک انسان باید نسبت به این حرف تأمل کنم، با احترام به همه بزرگترام. مثلا شما نگاه کنید، ما با روی کرده تکامل بریم سراغ آموزه های دین. بسیاری از ما، دقت بکنیم، خودتونم میدونید، خودتونم دیدید بیشتر از من شاید، مثلا شفاعت رو ما یه جوری تعریف میکنیم، مایی که اهل تکامل نیستیم، شمایی که اهل دینید یه جور دیگه، میگه ایشالله دیگه امام حسین دست ما رو، ما که چیزی تو دنیا، ما که اصلا هیچ چیز، ما که. این با حرکت تکاملی زاویه داره. ببینید شما، علی اکبر میاد بره میدون، امام حسین نمیفهمه تو پسر منی، رأس بنی هاشمی، حالا واسه یه عده‌ای برن، بالاخره تو مقامی داری، خیر اول برم برو. هر کسی هر کار میکنه برای خودش میکنه. در روایات داریم پیامبر به فاطمه زهرا فرمود ما در قیامت با کسی فامیل نیستیم. ببین عزاداری رو جوری تعریف میکنیم با عدل که اصوله زاویه داره، شفاعت رو جوری تعریف میکنیم، حرکت استکمالیمونو کن، آقا شفاعت وجود داره، بله انشالله شامل حال ما میشه، انشالله امید داریم، بله، اما این نباید مانع از حرکت و تلاش ما بشه، نباید راه ما رو کند کنه، گاهی میکنه. بسیار از زبون اینو میشنویم که حالا ما که این اون کارو میکنیم، این کارو میکنیم دیگه. من به این نفر میگفتم فلانی، ربا جنگ علنی با خداست، تجربه هم ثابت کرده، این دادگاه میتونی بری بپرسی ببینی چه انسانهایی بیچاره شدن. بلند پروازی کرده، بنده خدا جوون بوده، نادون بوده، فهم کرده مثلا چه خبره، حالا این ماشین رو بخره چی میشه، حالا اون خونه رو بگیره چی میشه، مثلا تو چش من بکنه چی میشه، مثلا حالا جوونیه دیگه، ربا بیچارش کرده، اعصابش و روانش رو. خب قرآن گفته بود دیگه، قرآن گفته بود جنگ با چی آقا؟ با خداست. تو که تو کار امام حسین میای و میری، ربا با این دستگاه سنخیت نداره. گفت حاج آقا کار امام حسین رو با این چیزا قاطی نکنید. خب کار امام حسین برای چیه پس؟ آقا کار امام حسین برای انسان سازی مگه نیست؟ شب عاشورا فرمود چی آقا؟ هر کسی بدهکار دینی بر مردم داره بلنش بره. یکی گفت آقا پسر منو فلان جا مثلا خبر رسیده گرفتم، فرمود برو. گفت نمیرم، سگان بیابان مرا تکه تکه کنند اگر من از پیش تو برم. آقا فرمود این لباسو بده اینا بردارن ببرن آزادش بکنن. نباید عزاداری مانع سیر استکمالی بشه. نباید از بفرمایید که ما نمیایم مثلا شفاعت رو بگیم که تعریف علامه حسنزاده رضوان الله تعالی علیه باشه. ما یه بار قدم میزد ایشون، ما هم یه بار پا منبر آقای فاطمی نیا شنیده بودیم که یا گوش کرده بودیم یا نمیدونم، ایشون میفهمود محضر بزرگان که میرید مثل درخت گلابی، یه همچین تشبیهی قریب به این مزامین که واستی تا بیفته، یه همچین تعبیری ایشون قدم میزد. نمیم ذکر میگفت یا چی، من دخالت نکردم، یعنی سوالی چیزی نکردم. بعد یکی با من بود گفت برای شفاعت اون چیزی که شما گفتی برای من سوال شد، از ایشون بپرسیم. شنیدیشون برگشت فهمود شفاعت رو از دنیا باید با خودت ببری. عجب. من از اونجا باید میرفتم شهر ری کلاس داشتم، انقدر این منو اون موقع چی بگم اذیت کرد، بر من سنگین بود. یه موقع من دیدم جلو حرمم حضرت عبدالعظیم و نفهمیدم کی اومدم این جاده حراز رو، این مسافت رو نفهمیدم. الان 10 سال از اون ماجرا میگذره، این هنوز تو ذهن منه که چی؟ که شفاعت رو باید از اینجا با خودت ببری. چه حرفی؟ ولی سابق مثلا میگفتن که امام حسین نهضت داشته، قیام کرده، به شهادت رسیده، مثلا همه رو شفاعت کنه. خب این سیر استکمالی بشر رو خراب میکنه. انسان ها خودشون از انسان سازی جا میمونن. این ضعف یه تعریف غلطه. گاهی هم ما استعلام نمیگیریم که آقا این عزاداری که ما انجام میدیم این درسته؟ یا رو باورهاست یا اصول یا عادت هاست. درسته؟ آقا مثلا من نمیدونم نماز شب میخونم. من سال 92 یه 10 شبی منبر رفتم راجع به این مسئله. این صوتا رو میتونید از این بچه ها فکر کنم داشته باشن، این مسئولین صوت هستن تو جلسه پای اونجا. گفتم هر عبادتی حل ذالک علامتون، یه علامتی داره. آقا این نفر الان فکر کنین پیامک ها به طریق الان مثلا 20 سال قبل 10 سال قبل یه پولی به حساب شما این نفر میزد، شما باید چیکار میکردی میفهمیدی زده یا نزده؟ میرفتی بانک مثلا میگفتی آقا این حسابو چک کنی، درسته؟ بررسی کن به شما بگه. آقا این نمازی که من خوندم اسمش نمازه یا نمازه؟ میگه خب نماز خوندم آقا، قبله رو گفته رعایت کن، وضو بگیر، طهارت، این واجبات، اینا رو رعایت کردم دیگه. خب درست، سلمنا، این صحت عبادته. یه مرحله دیگه ما داریم، بازتاب آثار عبادت. ببین گاهی ما عبادت میکنیم درست انجام میدیم از حیث ظاهری، اما یه معارض داره، برای همین اثرش در ما بازتاب پیدا نمیکنه. آقا کسی میخواد بدون نمازش درست یا غلط چجوری باید بفهمه؟ از قرآن بگید، بلندتر بگو، آیاشو بخون. کی داره میخونه؟ درود بر شما، درود بر شما. ان الصلات میدونی یعنی چی از لحاظ عربی؟ یعنی نماز اگه نماز باشه، یعنی علل اصول، تنها عن الفحشاء والمنکر. تنها میدونی یعنی چی؟ تنها یعنی او کجا میای؟ وامیسته. تنها هی میزنه. تنها عن الفحشاء والمنکر. منکر چی آقا؟ فحشا هم که مشخصه. کسی میخواد بدونه نماز خونده یا نه باید ببینه اهل فحشا. میگه فلانی آقا پدر ما رو در آورده صف اول مسجد وامیسته، نزول میده صف اول مسجد وامیسته، این اداره فلانجاست رشوه میگیره صف اول مسجد وامیسته. واسطه. هر زمانی که سالم زندگی کرد نمازش قبول شده. عزاداری چه؟ عزاداری هم همین. میخوای بدونی عزاداری درسته یا نه، اشک درسته یا نه، سینه زدنه درسته یا نه، استلام بگیر. استلام چیه؟ شباهت به سالار شهیدان. شباهت از حیث صفات، بخشندگی، سخاوت، احترام پدر مادر، نمیدونم گذشت، وفاداری و هر چیز، شجاعت و هر چیز دیگر. برای همین، برای این که سرمون کلا نره، روایات به ما میگن حاسبو. من میگم آقا ما گاهی میریم تخت گازا، نمیدونیم درست یا نه ولی داریم میریم. من اگه بخوام حدیث جعل بکنم باید اینو به شما بگم، بگم چالشو قبلا تو چالشو. جدی عرض میکنم، ما خودمون رو چالش بکشیم ببینیم مسیره که میریم درسته. یادتونه یه بار عزادار رو تعریف کردم، عزاداری رو تعریف کردم؟ حالا من که خودم یادمه میگم. ببین الان یه آدم اینجا نشسته تراشکار حرفه‌ایه، داره چای میخوره، شما میگین چیه؟ می تراشکار. داره تراشکاری میکنه؟ شما بهش چی میگی؟ یا آقا اینجا نشسته داره سینه میزنه، میگین آقا کیه؟ میگین آقا باغداره. مگه داره باغداری میکنه؟ اما یه موقع یه آقایی داره تو تراشکاری با مثلا به فرمای چپگرد یه کاری میکنه، داره قلاویز میکنه. خب این ممکنه تراشکار نباشه، داره تراشکاری میکنه. درست آقا؟ الان یه نفر اینجا نشسته داره گوش میکنه، شما میگی ایشون کیه؟ میگه ورزشکاره. میگه ما داره ورزش میکنه؟ نه. اما یه نفر رفته تو باشگاه داره ورزش میکنه، داره ورزش میکنه، ممکنه ورزشکار نباشه. فرق عزادار و عزاداری. عزادار یک مقامه. اینجا نشسته، این همین که اینجا نشسته، این عزاداره، نباید گریه کنه. اما گاهی فقط طرف گریه داره میکنه، سینم داره میزنه، ولی عزادار نیست. میدونی چرا؟ عذر میخوام، وقتی از اینجا بره بیرون مثل من ممکنه یه رشوه‌ای هم، تهمتی هم به یه مسلمون. این عزاداری میکرده ولی عزادار نیست، چون عزاداری مقامه. همینطور محب، عاشق. ببین مثلا بالا سر سنگ قبر من ممکنه یه عده جمعشن بنویسن مثلا خادم ابا عبدالله. این استلام گرفتین درسته؟ واقعا اینطوره؟ یا حالا که مردم گفتن مثلا من پذیرفتم؟ اینا مسئله است. نکته آخر این که ما وقتی در این شبها بحث یهودیت رو مطرح میکنیم، برخی میگن که آه مثلا ما اگر این چیزها رو بحث نکنیم چی میشه؟ شما وقتی یه ماشینی نشستی داخلش ترمزش میبره، چه بدانی ترمز چیه چه ندانی، در نتیجه فرقی؟ یهود با تو وارد جنگ شده، این جنگ از زمان پیامبر به قبل از پیامبر شروع شده، از زمان خود حضرت موسی از قبل از بعد شدت گرفته، اومده جلو. شبای قبل گفتیم تا جایی که حضرت عیسی رو، ببینید آقا، یهود، جریان یهودیت. چون من میخواستم اگر این بحث 10 شب طول نکشه برم وارد بشم بر یهودیت در مسیحیت برای شما و یهودیت در تاریخ اسلام و قرآن. شما ببینید با پیغمبر اینا چیکار کردن و پیامبر با اینا چیکار کرده، که حالا قسمت نشد. انشاءالله در شهر دیگر، جای دیگری دعوت میخوان بکنن. من تا یهودیت رو میخواستم عرض کنم که نرسیدیم بگیم، یهودیت موسی رو خاتم انبیا اعلام میکنه. نتیجهش چی میشه؟ هر پیغمبری بعد از موسی سلام الله علیه بگه من پیامبرم، شریعت دارم، میشه چی؟ میشه دروغگو. لذا قرآن میفرماید اینا به مریم تهمت قذف زدن، این تهمت زنا، و سنگسار میخواستن بکنن. آقا در جریان باشید، این که حضرت عیسی در گهواره زبان باز کرد چون انقریب صدور حکم چی بود آقا؟ رجم بود. و این سنگساری که شما میبینید در اسلام هست، غربی ها به خاطرش اسلامو میکوبن، این مال پیامبر نیست، این از یهودیت آمده به مسیحیت، از مسیحیت آمده به اسلام. نمی مطلب چی شد؟ مریم رو گفتن چی آقا؟ دیگه اینجا خدا وساطت میکنه، عیسی به زبان میاد، این مسئله منتفی میشه. این مطلب. در تلمود انقدر به عیسی بی احترامی میشه که یه یهودی که مسیحی میشه کشیش رو ترغیب میکنه به سوزاندن تلمود. 1500 اونم چند نمیدونم چند، یک بار تلمود که الان دیگه محضر حضور همه دوستان هست، تلمود سوزانده میشه، تلمود سوزی باب میشه در کشورهای یهودی نشین. و بعضن تلمودها، چون تلمود خیلی 30 و چند جلد بوده، بعدها 18 جلدی زدن، 50 خورده جلدی هم داره. شما کدومه کشو دارید؟ خب این تلمودهای بزرگ رو میبردن تو این چرخهای چیز مینداختن، تبدیل به چرم میکردن، یعنی آستر چرمش میکردن. حالا پیغمبر وقتی اومده، اینا اول گفتن خب ما قبول داریم، ولی پیغمبر با اینها از زمان هجرت به مشکلی برمیخوره، داستان بالا میگیره که بماند. خب چی میشه؟ دشمنی یهود عرض کردم میرسه تا زمان ما. ما اگر بدونیم ترمز چیه یا ندونیم، در نتیجه کار سیری نداره. یک مقوله‌ای که در پروتکل یهودی آمده بود، دیشب چی گفتم؟ جنگ اقتصادی. پروتکل کی چاپ کرده بودن؟ ربطی به امام و انقلابم نداشت، درست آقا؟ دومیش تغذیه بود. تغذیه، این چرچیل که شما میبینید یه مصاحبه ای داره میگه ما هر کشوری رو خواستیم سیطره برش پیدا کنیم، استعمار، اول مدتی غذای اونها رو در اختیار گرفتیم. من خودم الان میتونم به شما یه غذایی بدم به عنوان یه طبیبی که شاید 15 سال من شب و روز وقتم برای این کار دیگه. امتحانم کردیم زیاد بارها. من میتونم به شما الان یه غذایی بدم، فردای کنکور شما بیچاره بشی. میخوام بهتون بدم. من میتونم یه غذایی به شما بدم، شما رو ترسو کنم، ببخشید بزدل کنم. در کلاس‌های طب گفتیم دیگه، مفصل دیگه، روزی چند ساعت در موردش حرف زدیم. گفتیم تو پروتکل یهودیت که سال 1300 و فلان چاپ شده، مدرک براتون رو کردیم، میگه نان. شما میدونید نان رو در اسرائیل چگونه درست میکنن؟ باور بفرمایید اگر ببینید، من اینا رو مستنداشو دارم، یه جایی اگر کلاس طب بگذاشتیم شرکت کنید بهتون نشون میدم. نانی که یهودیان بیشتر در بفرمایید فرقه حسیدیم، فریسیان مثلا اینها پخت میکنن، دقیقاً با 40 تا روایت اهل بیت راجع به نان سنخیت داره. اللهم بارک لنا فی الخبز. من یه غذایی میتونم به شما بدم، یعنی از اساتیدم یاد گرفتم، شما نصف حرفای منو نفهمی و بالعکس. کنترل یک مملکت در بهترین حالت ممکنش گرفتن اول چی آقا؟ دو، سبک زندگی. سبک زندگی، افکار، اذهان، اندیشه که دیشب عرض کردم، اگر عمری باقی باشه فردا شب عرض میکنم که چگونه افکار میریزه، چگونه عقاید میریزه و کلام آخر. گاهی ما بر اثر ضعف دشمن شناسی که در قرآن به ما تأکید کرده که ولتجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا الیهود والذین اشرکوا، ما اینو نمیبینیم، یه عمر برای امام حسین سینه میزنیم اما دقت نمیکنیم که این امام حسین علیه السلام بالای نی چیکار کرده؟ قرآن خوند. ببینید پیامبر اهل بیت رو با قرآن عدل قرار میده. خب اون وقت میشه در جریان امام حسین بود قرآنی که دشمنترین اهل ایمان رو، یعنی پیروان سالار شهیدان رو، متوجه یک امری میکنه که جریان یهودیت با تو دشمنه، میگه نه من کاری ندارم، او سینه بزنم عشق کنم. و میشه 40 سالش، میشه 50 سالش، چرت میزنه، زندگیش به گونه یه که چرت میزنه، خواب و بیداره. اینا شده، اینا اتفاق افتاده، اینا اتفاق افتاده. جوری نیست که من همینطوری یه چیزی بگم، به تجربه دارم عرض میکنم. در هر صورت چرا دشمن شناسی؟ 1، در راه تکامل. 2، گاهی ما ناخواسته در جبهه دشمن بازی میکنیم به سود دشمن. لذا حرف علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه رو یه بار دیگه مرور کنم، خیلی خطرناکم هست. فرمود ای بسا انسان 50 سال در ولایت شیطان زندگی میکنه ولی نمیدونه. سال اولی که ما عراق رفتیم برای زیارت، من 18 سالم بود، هنوز گواهی نامه هم نگرفته بودم، اون اتفاقات افتاده بود و این حرف ها مرفت. سال 80 بود. یه خب مثلا عربی که نمیدونستیم اون موقع و فلان و این حرف ها. یکی با ما بود، خورده بودیم به شب، مرز رو که رد کردیم، این میگفت من بلدم، اینجا رو باید برید. مولوی میگه یه نفر آقا یه چیز رو ازش دزدیدن بردن، زدن بردن، دوید دنبال دزد. دو سه نفر واسطاده بودن، شعرش باشه یه زمان دیگه بخونیم. با سرعت که میره نزدیک بود که دزدو بگیره، دید یارو میگه واسا 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 بیا 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 بیا. گفت بله چیه؟ گفت از این بر رفت. داشت میرسید به دزد، داشت اون بر میرفت، انقریب بود بگیرش، گفت بیا. گفت چیه؟ گفت از این بر رفت. مولوی میگه شما ذهنتو میذاری در اختیار کسی که اگر پیش اون نمیرفتی 2 سال بعد خودت رسیده بودی. ای کاش ما بعضی از کتابها رو نخونیم، ای کاش ما بعضی از جلساتو نریم، ای کاش ما بعضی از فیلمها رو نبینیم، ای کاش ما بعضی از مستندها رو نشنویم، خودمون میریم جلو میرسیم. این کتاب حی ابن یغزان رو که خوندید، طرف تو جنگل به دنیا آمد، نمیدونست پیغمبر کیه، نمیدونست خدا کیه، نمیدونست سلامان و ابصالو که خوندید. بزرگان ما اینها رو روش خیلی حرف دارن، یه جلسه مفصل براتون عمری باشه میگم. خود طرف به یه نتایجی رسید رفت. ما الان منبر میریم، شما فهم کنیم زوری که میزنیم برای چیه؟ به خدا اگر برای این باشه به مردم بخوایم چیزی یاد بدیم، یه زحمت علاهده وجود داره به مردم بگیم آقا اون چیزی که در ذهنه رو پاک کنید. اصلا اونی که میدونیم داره مانع میشه، نمیذاره ما برسیم، چون آدرس این وریه. داشتیم میرسیدیم خودمونا. ندانسته در زمین دشمن گاهی ناخواسته بازی میکنی به حرف علامه. این جهنم هم نکته آخر رو بشنوید. ببینید وقتی ما میگیم جهنم، شما یه تعریف نمادین در قرآن از جهنم داری. خب باید بفهمیم ما دیگه، باید قرآن یه حرفی میزنه ما بفهمیم دیگه. یه تعریف فلسفی حکمی ما از جهنم داریم. جهنم از جهنم میاد، معنی چاه عمیق. البته این در کتاب مثلا دین کرده مثلا قدیم هم بوده، چند هزار سال قبل در ایران هم بوده. خود یهودی‌ها بهشت و جهنم رو از تبعید در ایران از زرتشتیگری فهمید. منافقی 70 سال زندگی کرد. ببینید پیامبر نماز خون، ملا صدرا نقل میکنه، الله اکبر الله اکبر الله اکبر. پیامبر به این حالت، ابن عباس میگه اومدم جلو گفتم مطلب یه چیزی هست، فهمید یه سنگی رو 70 سال قبل دهنه جهنم رها کردن، الان موقع سلام نماز من خود کف جهنم. حرف تمام نشده دیدن از خونه منافق صدا شیون بلند شد، سر 70 سالگی مرد. این تعریف ما از بهشت، تعریف ما از جهنم، طرف یه سیری آغاز کرده، این سیر سعودی نیست، لذا بهشت برین نیست، این سیر نزولی است، غیبت، تهمت، حسادت، ربا، زنا و یا حالا چیزای دیگه. این سیر در هر صورت چی آقا؟ سعودی. این سعود با چی؟ نزولی. این نزول با چی هم خانی داره؟ با چی؟ با چی؟ با چی؟ با جهنم. جهنم اسم گفتیم از چی میاد آقا؟ از جهنم. جهنم یعنی چیه؟ شما بخوای بیفتی تو چاه که بهت نمیگن سیر سعودی که، درسته؟ اما تو قرآن ببینید الیه یسعدو، یسعدو از چی میاد؟ الیه یسعدو الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه. یرفعه یعنی چی؟ ببینید زیبایی قرآن اینه، صعود میاره، ارتفاع گرفتن هم میاره، اما وقتی به جهنم میرسه دیگه سیر نزولیه، هی پس رفت، هی پس رفت.